أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا النفس ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. همونطوری که ملاحظه فرمودید در این آیات نورانی صدرش جریان توحید است و بعد از توحید بعضی از مسائل اخلاقی، فقهی و حقوقی را مطرح فرمودن و بخشی هم از مسائل معرفتی را اونگاه در جمع‌بندی این مسائل اعتقادی، اخلاقی، فقهی، حقوقی و معرفتی فرمودن اینا حکمت است. ذالک مما اوها الیک ربک من الحکمه، یعنی آیه 39 این سوره مبارکه این جمع‌بندی است. این نشون میدهد که خدای سبحانه به پیغمبر صلی الله علیه و سلم مأموریت داد که معلم کتاب و حکمت باشد، نمونه های حکمت رو بیان فرمود. فرمود یعلمهم الکتاب و الحکمه، بعد فرمود من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا، مشخص کرد که الحکمت ماهیه و روشن شد که حکمت قرآنی غیر از حکمت حوزوی به دانشگاهی است. اصطلاحا حکمت در حوزه و دانشگاه به اون علوم عقلی گفته میشه، به فقه و اخلاق و حقوق و امثال ذلک حکمت گفته نمیشه. یه معنای جامعی دارد که حکمت یا نظری است یا عملی. اون معنای جامع ریشه قرآنی دارد و همین آیات است که بخشای جهانبینی، بخشای معرفتی، بخشای فقهی، اخلاقی، حقوقی، اینا همه رو زیر مجموعه حکمت ذکر میکنند. وقت این تقسیم و دستبندی که حکمت یا نظری است یا عملی سامان میپذیرد. هر جا ذات اقدس اعلی از حکمت سخنی به میان آورده، نمونه های ذکر کرده که بخش از اونها به نظر برمیگردد، بخش از اونها به عمل. در سوره مبارکه لقمان هم وقتی که فرمود ولقد آتینا لقمان الحکمه، یعنی آیه 12 سوره مبارکه لقمان، بعد اینکه فرمود ولقد آتینا لقمان الحکمه، بحث های توحید را ذکر میکنند، ان اشکر لله را ذکر میکنند، بعد میفرماید لا تشرک بالله ان شرک لظلم عظیم، هم مسئله توحید را و جهان بینی الهی را، هم مسئله مسائل خانوادگی را، حرمت حقوق را، رعایت حقوق والدین را، امر معروف را، نهی از منکر را، صبر در رخدادهای تلخ را، اینا را ذکر میکنند. پس یا اول مصدر به حکمت است و نمونه های نظری و عملی را ذکر میکنند، یا مزیل به حکمت است، اول نمونه های نظری و عملی را ذکر میکند، بعد در جمع بعدی فهم ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمه. تفاوت آیات محل بحث در سوره مبارک اسراء با آیات سوره مبارک لقمان که به خواست خدا در پیش داریم، این همان صدر و ذیل است. پس معلوم میشود حکمت در اصطلاح قرآن جامع بین نظر و عمل هست. بعد از این که فرمود مسئله توحید را رعایت کنید، به سایر امور مربوط به اون را پرداخت، به مسئله رعایت عفاف فرمود نزدیک زنا نشوید، چون این فحشا و بسیار زشت است و راه بدی هم هست. اصرار قرآن کریم در این است که انسان خلیفه الله است. یک، وقتی خلیفه خدا شد باید تو بخش اجرا نه در بخش تقنین دخالت کند. یعنی یه محیطی ساختاریست درست شده، این در محدوده اجرا باید کار الهی را انجام بدهد. این دو، خدای سبحان این مثلث را کامل ساخت و پرداخت به انسان، فرمود تو خلیفه من باش، ساختار شکنی نکن، ساختار حفظ بکن. اون مثلث عبارت از انسان است و جهان، رابطه انسان و جهان. این رابطه انسان و جهان که چگونه با جهان رابطه برقرار کنیم به صورت دین است و این دین به صورت کتاب و
سنت معصومان در آمده، فرمود من قرآن را که اساری دین است به شما دادم، دست بش نزنید، تحریف نکنید، تفسیر به رأی نکنید. خود شما را خوب ساختم، خودتون را تفسیر به رأی نکنید، تحریف نکنید. پرخوری کردن، بدخوری کردن، بیجا رفتن، بیجا حرف زدن، بیجا معاشرت کردن، بیجا ازدواج کردن، بیجا کسب کردن، همه اینا تحریف انسانیت انسان است. انسان را به رأی خود تفسیر نکنید. جهان را هم به شرح زن، آسمان برای چی خلق شد، زمین برای چی خلق شد، محیط زیست امانت الهی است، مبادا از دخل و قریتن افسدوها بشه، مبادا جعل و عزت اهلها از الله بشه، مبادا یهلک و نرس و حس و نس بشه، مبادا اماکن عمومی را آلوده کنید، پارک ها را آلوده کنید، جایی که مسافرها رفت آمد میکنند آلوده کنید. این بیان نورانی را مرحوم کلینی تو جلد دوم کافی نقل کرد که ذات اقدس اله سه گروه را لعنت کرده است. این سه گروه حصر نیست، تمثیل است من تعیین. خدای سبحان لعن الله مانع الماء المنتا المتقوط تحت النزال از ساد و طریق المسلوکه. فرمود اینایی که معابر عمومی بندن، این مغازدارایی که سعی میکنن تمام کالاها رو بیارن پیاده رو، راه آبری نمیبندن، یا اونهایی که اماکن عمومی رو آلوده میکنن، محیط زیست رعایت نمیکنن، یا اونهایی که آب نوبه‌ای دیگران را رعایت نمیکنن، یعنی نوبت دیگران رعایت نمیکنن، خارج از نوبت حرف میزنن، خارج از نوبت اقدام میکنن، خدا اینها لعنت کرده. این سلو را وجود بارکه معصوم تو روایت یارم کلی نقل کرده آمده. اینا همه نمونه است. فتحصل کتاب تکوینی به نام نظام خلقت، کتاب تکوینی دیگر به نام انسانیت، کتاب تدوینی به نام قرآن کریم، اینا رو خدا ساخت و پرداخته. به انسان فرمود شما خلیفه منید، دست به اینها نزنید، اینا رو تحریف نکنید، نه آیات رو به میل خود معنا کنید، نه خودتون را به میل خود تفسیر کنید، نه جهان را. زنا کردن این تفسیر انسان است برای انسان. یه غریزه ای دارد، با این غریزه اتفاق بشه، اما چی جور، با چه نه؟ فرمود من این غریزه دارم که نسل بمونه، من این غریزه دارم که افراد بعدی بی سرپرست نباشن، من این غریزه دارم که معلوم بشه واجب النفقه کی واجب النفقه کیه، من این غریزه دارم معلوم بشه که بعد از شما ارث مال کیه، من به این غریزه به شما دادم که محرمیت معلوم بشه، من این غریزه به شما دادم تا حرمت نکاح معلوم بشه. بعضی محارم هم، بعضی محرم نیستن ولی حرمت نکاح دارن، برای اینکه ما یک نقشه عالمانه و حکیمانه برای در جهان در نظر گرفتیم. ما نمیخوایم کثرت محضه را اداره کنیم. کثرت تا با وحدت بر نگرده که نمیشه این را اداره کرد. این میشه جنگل، این میشه باغ وحش. چرا باغ وحش قابل اداره نیست؟ برای این کثرت، کثرت محضه است. اینا همشون متباینن. هر حیوانی سعی بکند درنده حیوان دیگری باشه. خب این کثرت انسانی اگر به وحدت بر نگردد که تمدن نیست، جامعه نیست، بشریت نیست، دین نیست، چی این کثرت محض را به وحدت بر میگردونه؟ چی جلوی مهوزت این کثرت را میگیره؟ تا ما که نخواستیم بشر تو عالم پر بشه که، وگر این جنگل هم حیوانات هستن. چرا اونا متمدن نیستن؟ چرا اون حیوان هزار سال قبل مثل حیوان امروز همون کار هزار سال قبل رو میکنه، ولی انسان متمدن است، رقی داره، ترقیات علمی داره؟ و اینکه ما این کثرات با وحدت برگردوندیم. اگر یه جامعه در یه جای زندگی میکنن صرف جمع فیزیکی نیست، به یک وحدت برمیگرده. وحدت رو ما از خانواده شروع میکنیم، بعد به قبیله شروع میکنیم، بعد به امت شروع میکنیم، بعد در فضای کلام به محلی و منطقی و بین المللی ارضا میکنیم. همه این امور ششگانه را شش طایفه آیات در قرآن کریم مشخص کرده. کتاب جامعه بشری بشه متحد. حالا مسلمان ها با هم متحد، موحد ها با هم متحد، انسان ها هم با هم متحد. فبود من بشر را برای این منظور آفریدم. خب شما بخواهید، جامعه بخواهد، افراد بخواهند این غریزه را بیجا مصرف بکنند. خب این زنا نه وجوب نفقه میاره، نه محرمیت میاره، نه حرمت نگاه میاره، نه میراث میاره. باید این کثرت کثرت محضه است. چنین جامعه رو که نمیشه اداره کرد که امت نخواهد شد، جامعه نخواهد شد، تمدن نخواهد شد. چرا؟ این همون حیوانیتی است دیگر. فرمود این راه بدی، چرا این کارو بخواد بکنید؟ ما این راه را به شما دادیم، این غریزه را به شما دادیم، چه در طرف زن چه در طرف مرد، که این کثرت رو به وحدت برگردونیم و عاطفه را با همین این پرهیز از زنا ما تأمین کرده ایم. ما حدی برای اشخاص مشخص کردیم، هر کسی یه حریم خصوصی دارد، این حریم خصوصی در درون اوها هم ما این سرمایه را قرار دادیم که حافظ حریم خصوصیشون باشه. ما به اینها این نعمت رو دادیم، پاسداری رو دادیم، گفتیم حریم خصوصی شما محفوظ، نه بگذار کسی وارد حریم خصوصی شما بشه، نه وارد حریم خصوصی دیگری بشو. ما این فضیلت را در درون شما گذاشتیم به نام غیرت. غیرت یعنی غیرزدایی. کسی اجازه ندهد که غیر وارد حریم خصوصی این بشه، خودشم وارد حریم خصوصی دیگری نشه. خب من این ثروت به شما دادم، چطور یک کسی از کنار زباله میگذره بینیش میگیره؟ این رو خدا بهش داد دیگه. این شامه که انسان بوی بد رو احساس میکنه و از اون میرنجه و فاصله میگیره، این عطیه الهی است. خب من یه همچه عطیه به شما دادم به نام غیرت. این رو دست بهش نزنید، تحریف نکنید، به میل خودتون مال نکنید. شما از کنار زباله رد نشید. اگر دیدی بوی بدی به شامتون رسید فاصله بگیرید، نه اینکه دماغتون رو بگیرید وارد زباله بشید، که کم کم عادت بکنید. این معتاد همینطوره دیگه. یه معتاد اول یه مقدار این سم رو تحمل میکنه، بعد میشه مثل ما رو عقرب سمی. تمام. من این سرمایه را به شما دادم. این بیان نورانی هست امیر سلام الله در نهج البلاغه. فرمود ما زنا غیور قطو، هرگز یه آدم با غیرت زنا نکرده است. چون که غیرت یعنی غیرزدایی، همونطوری که حاضر نیست غیری به حریم خصوصی او راه پیدا کند، خودشم وارد حریم خصوصی دیگری نخواهد شد. این از بیانات نورانی حضرت است در اون حکمت کلمات قصار که ما زنا غیورون قطو، هرگز یه آدم با غیرت دست به زنا نزده است، مگر اینکه تحریف بکند این سرمایه را. قد خواب من دستاها از بین ببرد، بعد بشه مثل حیوان. شما تو این حیات الحیوان دمیری میبینید این کار اگر کسی را به کمال برسونه، باید این خنزیرها را به کمال برسونه. گفت این جنگلبانها، محیطبانها، اینا که تو جنگل دیگه برای بررسی ان اقسام وحش به سر میبرن، حیوان شناسی میکنن، دیدن یک اثر پای حیوان شش پا است. چندین کیلومتر یه حیوان را به دنبالش رفتن، یعنی اثریابی کردن، دل یه حیوانی شش دست و پا داره در راه میره. اینا گفتن این چه حیوانی که ما تا حال ندیدیم شش دست و پا داره؟ یعنی چی؟ اونم دست چند کیلومتر. بعد بررسی کردن، دیدن که این خنزیرهای جنگلی نزا ذکرون علی انسا با همین وضع چند کیلومتر را رفتن. خب این تو حیوانات هم هست. اگر این کیت باشه کمال باشه که اونا باید کامل باشن. فرمودن این با غیرت سازگار نیست. بیراه رفتن هم هست. همه مفاسد رو هم به همراه دارد. کثرت رو هم به کثرت محضه تبدیل میکند و میشه باغ وحش. فرمود ما محرمیت میخواهیم از یک سو، حرمت نکاح میخواهیم از سوی دیگر، وجوب انفاق میخواهیم از سوی، وجوب تربیت میخواهیم از سوی چهارم، و میراث میخوایم از توی پنجم. خب اینا رو با کل اگه این کثرت بشه، کثرت محضه، خانواده نیمونه، بعد قبیله نیمونه، بعد این مسائل را ذات اقدس اله به ما فرمود اینا حکمت است. جامعه‌ای که متحرانه زندگی میکنن جامعه حکیمه و این حکمت اخلاقی هم است. پشتوانش هم اون حکمت نظری است. تو بیان نورانی دیگر از امیر سلام الله علیه که مسئله راز تحریم زنا را ذکر میکند، اولش هم تو کربات قصار اون حضرت است که ایمان را تطهیرا من الشرک و کذا و کذا، و زنا را تحسینا للنسب. تحسین با صاد یعنی حسن و قلعه و دژ. این که همون کلمه تو لا اله الا الله حسنی، یعنی دین حسن من است و من حسنی، من هم دژبان این دژم. وارد این دژ بشی، اگر قلعه را به دست دیگری بسپرم ممکنه حافظتون نباشه، برای نگهبان این قلعه قلعبان خود منم. کلمه تو لا اله الا الله که دین محض اثاره دین است، حسنی این دژ من است، یعنی من دژبان اینم. خب اینجا بیایی تو این بیان نورانی از تعمیر فرمود زنا تحریم شده است تحسینن لنسب، برای اینکه این نسب بره تو این قلعه به حسن الهی محفوظ بمونه، مشروبیت نژادی پیدا نشه. اون وقت حرمت نکاح معلوم است، محرمیت معلوم است، وجوب تربیت معلوم است، وجوب انفاق معلوم است، وجوب حرمت حقوق معلوم است، تقسیم میراث معلوم است، همه مالها مشخص است. اما کسی که پدر و مادرش مشخص نیست، خب تربیتش به عهده کیه؟ محرمیتش به عهده کیه؟ میراث به عهده مال کیه؟ فرمود دست به خودتون زدید، مثل همون کاری که دیگران درباره کتاب آسمانیشون کردن، تحریف کردن، تفسیر برای کردن، به هم میخوره این کتاب. وقتی انسانیت به هم خورد، تفسیر برای شد، کم کم اون سبقه وحدت رخت بر میگردد، میشه کثرت محضه. کثرت محضه را که با پروتکل و نمیدونم توافق و با امضای تفاهم و اینا نمیشه حل کرد که انسان با عاطفه وابسته است. این بیان نورانی از هست امام رضا سلام الله علیه است که فرمود دیگر رو ترک نکنید، سراغ یکدیگر برید، در مجامع یکدیگر شرکت کنید، تزاورو فین فی زیارتکم احیان لحادیثنا و احادیثنا تعطفو بعضکم علی بعض. این که فرمود سنگ رو سنگ بند نمیشه همینه. اما شما ببینید برجای محکم که ساخته میشه، یه سلسله آهن سر دست و سنگ سرتر. تنها چیزی که برج عظیم را نگه می‌داره همون ملات نرمه. اگه ملات نباشه که سنگی رو سنگ بند میاد. همون عاطفه ملات زندگی است. شما هر برجی بخواد بسازید نیازمند به عاطفه هستید. مهر، وداد، محبت، تفاهم، احسان، گذشت، اینا با همین برکات حاصل میشه. همون دست به قرآن نزنید، اینو تفسیر برای این نکنید. دست به خودتون نزنید، تلاین. دست به نظام نزنید، تفسیر به رأی نکنید، میشه خلیفه من. من شما را فرستادم برای تدبیر یه همچه عالمی. ولا تقرب الزنا انه کان فاحشتا و ساء سبیلا، راه بدیست. اگر راه خوب را طی کردید، یه شناسنامه طبیعی همیشه با شماست، چه در دوران کهن، چه در دوران فعلی یا دوران آینده، چه در افراد بادیه نشین، چه در افراد شهر نشین، انسان ها شناسنامه‌ای دارن. رو تو سوره مبارکه حجرات، برای همه مردم در هر عصر و مثلی که داشتن شناسنامه و آرم و علامت و اینا مقدور نیست. این که دسته ها که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل، همون تعارفو. خب یه دیگر رو با چی بشناسید؟ با نسب میشناسید دیگه. اگر با نسب نباشه قابل شناخت نیست. این پسر کیه؟ برادر کیه؟ به کدوم وابسته است؟ ارهام او کیه؟ آیا همین درس را مشخص کرده است؟ هم در مسئله قتل، در قتل شبه عمد و عمد و خطا، در بخشای قتل خطا بپردازه. این رو برای همیشه این اصول خانوادگی رو حفظ کرده. بخش از میراث را به تعوم داده. بخش از دیات را به عهده آقا گذاشته. که محفوظ بمونه، این نسب محفوظ بمونه. اومد این قبیله 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 که به رحم و وداد عادت کردن، اینا میتوانن امت تشکیل بدن. حالا دلاهی اگر مسئله خانواده و قبیله و امت اسلامی سامان پذیرفت، تو این فاز و فضا میفرماد به این که یه وحدت محلی داریم، یه وحدت منطقی داریم، یه وحدت بین المللی داریم. وحدت محلیشون همان است که انما المؤمنون اخوه، چه در مشرق عالم چه در مغرب عالم، دو تا برادر مسلمان با هم برادر، دو تا انسان مؤمن و مسلمان با هم برادر. تو بخشای منطقی هم فرمود بین که اهل کتاب تعالی الی کلمت سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله و کذا و کذا. تو بخشای بین المللی هم آیه 7-8 سوره بارکه ممتحنه که بارها قرائت شد، فرمود کفاری که کاری با شما ندارن شما مهربان باشید. دل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم یا لم يظاهروا على اخراجكم ان تبروهم و تقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. نسبت به اونا اهل مقسط باشید، اهل قسط باشید، اهل عدل باشید. ولو کافرن، بالاخره بشر روی زمین باید زندگی بکند یا نکند، ولو الا کافر. اما شما مهربان باشید، عادل باشید، مقسط باشید، خدا شما رو دوست دارد. اگر این ساختار نباشد که کثرت بر نمیگرد، وقتی به وحدت بر نگرد، همین جنگ جهانی اول و دوم و سوم و اونم که شما تو الان فلسطین ملاحظه میکنید محصول همین کاره. یه عده‌ای تو اردوگاه به دنیا میان، همونجا رشد میکنن، همونجا ازدواج میکنن، همونجا کسب میکنن، همونجا میمیرن، در کنار اردوگاه هم دفن میشن. حالا اگر چهار تا سنگ گرفتن از خودشون دفاع میکنن میشن تروریست. این همین بشر نسلش دیگه. این استکبار جهانی خودشو به این روزی سیاه درآورده. کشورهای مسلمان فقیر دیگر هم به این روزی سیاه مبتلا کرده. اگر یه وقتی گفته میشه بعد فرون کشور آفریقایی که مسلمانن چرا گرفتار مشک غربه، برای که همین استکبار نگذاشت اونا مسلمان بشن، اسلام رو درک کنن. بعضی از دوستان ما گفتن ما وقتی رفتیم چین ما رو بردن یه منطقه‌ای که مسلمان نشینن، یه روستایی بود که فقط مسلمان بودن. اونا وقتی شنیدن از طرف امام کسی داره میاد و از ایران اسلامی کسی داره میاد، زن و بچه آمدن تا مرز اون روستا به استقبال من. یه روحانی بزرگواری گفت اینا از اسلام فقط همین یک کلمه رو بودن، لا اله الا الله، لا اله الا الله، نماز و روزه و قرآن و سنت و اینا اصلا نشنیدن. تو همین چی؟ وقتی که کفر و اله ها حاکم مطلق باشه، اینا از پدرانشون فقط لا اله الا الله رو ارث میبرن. اگر ما میبینیم بعضی از مسلمان ها در برخی از کشورها عقب افتادن، برای که نگذاشتن اسلام به اونها برسه، وگرنه اونجا که اسلام به اونها برسه مثل ایران، بالاخره در کل این جهان 7 میلیاردی نشون داد که بالاخره اگه غیرتی هست اینجاست، اگه رحمی هست اینجاست، اگه انسانیتی هست اینجاست. چندین بار به ما حمله کردن، ما در روز قدرت هیچ تیری این طرف شلیک نشده، چه در جریان کویت، چه در جریان عراق، چه در جریان های دیگه. این نمونه اسلام دیگه. بنابراین تا کثرت و وحدت بر نگردد همه بعض همینه. حالا جنگ جهانی پنجم و ششم و هفتم هم در راهه. اگر انشاءالله کثرت و وحدت برگشت، جامعه انسان احساس انسانیت میکند. این بیان نورانی سید شهدا تو قتلگاه هم همینه. فرمود بالاخره اسلام سه تا برنامه دارد. در داخله حوزه خودش یه جور، با یهودی ها یه جور، با کفار جور دیگه، یا شیعت آل ابی سفیان. ان لم یکن لکم دین ولا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی. این دستور سوم اسلام است. هم بالاخره شما ادعای اسلامی دارید، بسیار خوب، مسلمان نیستید، حرف اسلام رو گوش کنید که عدالت را، قسط را در کل جهان اسلام آورده، ولو حالا شما اون بخشای اولی رو دومی رو نپذیرید، فکون و احرار، این آزادی رو دین آورده دیگه. این نظر به اون بخش سوم است که اسلام برای اینکه کثرت را به وحدت برگرداند، اگر همه این 7 میلیارد بشر هم کافر باشند، دین برنامه دارد، اون عدل است، و حریت است، فکون و احرارم فی دنیا کن. بنابراین این تعلیل قرآن کریم که تقرب الزنا انه کان فاحشتا و ساء سبیلا، ماهیه واقعا اگر کسی به این حد رسیده است، من یؤت الحکمت فقط اوتی خیر کثیرا. چه خیری مثل این، چه کثرتی مثل این، اینی که کثرت را بتونه به وحدت برگردونه. بعد فرمود تنها مسئله زنا نیست، قتل نفس هم همین طور است. ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. نه حرم الله در مکه یا مدینه، نه حرم الله در قرآن، نه حرم الله در تورات و انجیل و زبور، نه حرم الله در صحیفه صحف ابراهیم، حرم الله بالقول المطلق. مگر از انسان میتونه یک کافر رو به خود بکشه؟ یه وقت کافر کافر حربی است تو جنگ، خب بله، اما یکی کسی نه خدا را قبول داره، نه قیامت قبول داره، ولی در پناه دولت اسلامی است، آمد اینجا داره زندگی میکنه. حرم الله یعنی حرم الله. اگه فرموده باشد که ما مثلا قبلا گفتیم، تو مکه گفتیم، تو مدینه گفتیم، یا در قرآن گفتیم، فی ما انزل اله گفتیم، بله این معلومش که محدودیت خاص دارد. اما قتل نفس حرم الله بالقول المطلق، مگر یک کسی در صدد براندازی باشه، مگر کسی الا بالحق دیگه، براندازی باشه، مزاحم باشه، محارب باشه، مفسد بالارض باشه، قاتل باشه، اونا بله. فهمد ولا تو سوره مبارکه انعام هم این بحثش مبسوطا گذشت و اونجا همین تعبیر بود. در سوره مبارکه انعام آیه 151 بود، ولا تقتل النفس التي حرم الله، حرم الله بالقول المطلق الا بالحق. خب اگه کسی محارب بود، مفسد بود، قاتل بود، برانداز بود، بله. اما اگر نفس محترمه بود، نفسی هیچ کدوم از این کار رو نداشت، بله حالا کافر. اگر یه وقتی کافر حربی باشد، در صدد مبارزه با اسلام باشد، بله دمه و هدر. اما یه کافر حربی است که یه کافر محض است که در پناه دولت اسلامی داره زندگی میکنه، یا کاری با دولت اسلامی ندارد، اون برابر آیه سوره مبارکه ممتحنه باید با او عمل کرد دیگه. خب ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، که مصاحب حق باشد. و اصلش هم مشخص فرمود که در مورد قصاص هست، در مورد محارب هست و مانند آن. و مقدارش هم مشخص فرمود، مقدارش را در سوره مبارکه مائده که بحثش گذشت، اون یه مرحله را بیان فرمود و تفسیر اون را در سوره مبارکه بقره ذکر کرد. در سوره مبارکه مائده آیه 45 بعد از اینکه فرمود این حرفیست که ما به بنی اسرائیل هم گفتیم، به اقوام و ملل قبلی هم گفتیم، من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسه، فرمود این حرف صرف تازه نیست، ما به بنی اسرائیل هم گفتیم. در سوره مبارکه مائده آیه 45 این است که فکتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس، یک نفر را کشتن در برابر قتل یک نفر، یک نفر را باید بکشن، این مال قتل نفس. در قتل در قصاص طرف، والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. خب این رو به صورت جامع فرمود النفس بالنفس. در سوره مبارکه بقره ای رو باز فرمود، آیه 178 سوره مبارکه بقره که بحثش قبلا گذشت، ای رو باز کرد. فرمود یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلا الحر بالحر. ما درست است گفتیم النفس بالنفس، این دو طرفش مطلق است، اون نفس اولی اهم از حر و عبد و مذکر و مؤنث، نفس دومی هم به شرح زن، لکن تفصیل اون اجماع، تقیید اون اطلاق، تخصیص اون عموم به این است که الحر بالحر و العبد بالعبد و الانثى بالانثى، این تفصیل آن است. البته تفصیل نهایش مربوط به فقه است. در آیه محل بحث فرمود به این که شما تعدی نکنید، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق و من قتل مظلوما. حالا یک کسی این حکمت را رعایت نکرد، ستم کرد، به بیگناهی را کشت، فقط جعلنا لولیه سلطانا، ما برای ولی دن یه سلطنتی قرار دادیم. خب اگه زنا باشه، ولی او کیه؟ در این گونه از رخدادها قصاص به دست کیه؟ میشه هر جمر. فرمود این سلطنت دارد، این نفوذ دارد، یا بالقصاص، یا بالدیه، یا بالتخفیف، یا بالعفو. این عناوین چهارگانه در اختیار ولی دمه. مستحضرید که قتل عمد دیه ندارد، قصاص دارد. دیه مال خطاست و شبه عمد که مقدار مشخص دارد، اما قتل عمد جاش دیه نیست، قتل عمد قصاص است. حالا اگر کسی نخواست قصاص کند، یا عفو محض است یا ترازی طرفین. اگر ترازی طرفین شد، یا فوق دیه مصطلح است، یا معادل دیه مصطلح است، یا تخفیف است دون دیه مصطلح. حالا اگر گفتن دیه مثلا 30 میلیون است، 40 میلیون است، این گفته من 50 میلیون میگیرم و رضایت میدم، این شرعاً جایز است، چون دیگه حق مسلم اوست. طرفین اگه توافق کردن میتوانن بگیرن، برای قتل عمد که دیه مشخص نشده در شریعت که. بنابراین این به رضایت طرفین دیگه، بخواهد فوق دیه، معادل دیه، کمتر از دیه بگیرد، علا انهای ثلاثه با توافق طرفین ممکن. نشد عفو بکند، اونم ممکن است. فرمود فقط زعلنا لولیه سلطانن، اما خوی جاهلیت را رعایت نکند، بگد اونا یک نفر کشته ما چند نفر از اونا میکشیم. فلا یسترف این ولی دم در قصد، فقط زعلنا لولی این مقتول سلطانن، فلا یسترف این ولی فلغت، که بگه حالا چون در جاهلیت اینطور بود دیگر، گفتنا یه نفر کشته ما چند نفر رو میکشیم. وقتی انسان غضبناک شد که از مرز عدل بیرون میره. انهو کان منصورا، خدای سبحان شما که ولی دمید به نصرت شما عنایت کرده، فتوا داده که شما سلطنت دارید، حق قصاص دارید، برای شما مشخص کرده. شما اگر اعتراف کردید باید شما میشید قاتل. مستحضرید که مسئله قصاص غیر از مسئله حد است. حد در حوزه قضا و محکمه شرع است، یعنی باید در محکمه شرع ثابت بشه که فرونکار را فرون شخص انجام داده است و عمدی بوده است و حاکم شرع انشاء بکند تا او بشه محدور الدم، تا به دستور حاکم شرع این حد اجرا بشه. اما مسئله قصاص از این قبیل نیست. مسئله قصاص تو حدود نیست. اگر کسی را کشت، ولی دم میتواند خودش اقدام بکند دور و قصد به قتل برسونه؟ نه، برای اینکه هرج و برج نشه یک، برای اینکه اگر دستگاه حکومت او را احضار کرده گفته چرا کشتی، این اگر نتوانه ثابت کند که او پدر مرا کشت و من قصاص کردم، خود او را اعدام میکنند. دو، برای اینکه این حوادث تلخ پیش نیاد باید به محکمه مراجعه کنند، دستگاه قضایی با خبر باشه، قصاص را تثبیت بکنه و این شخص اجرا بکنه. اگر شرعاً ولی دم میتواند قاتل پدر خودش اعدام بکند، هیچ گناه کلامی ندارد، یوم القیامه هیچ مسئولیت ندارد، اما بالاخره تو کشور داره زندگی میکنه، هرج و مرج که نیست. اگر دستگاه نظام به قضا او رو احضار کرد گفت چرا فلان کسی کشتی، این باید بتواند ثابت کند که من قصاص کردم. اگر نتواند ثابت کند خوب دبهو هدره دیگه. برای اینکه این خطرها پیش نیاد باید به محکمه مراجعه کند. بر تقدیر این سلطنت هست، اما احتمال اینکه ضمیر به اون قاتل برگردد احتمال بعید است. که انهو یعنی اون قاتل کان منصور، شما اگه اسراف کردید اون منصور است، این احتمال خیلی بعید است. بنابراین بله، خب اما این شخص کش، یعنی امام معصوم سلام الله علیه، اون مسئلهش که کسی قتل بکند ارتداد است و کفر است و خلود ابدی را به همراه دارد، اون مسئله کلامش محفوظه. ها مسئله فقهی که مربوط به مسائل مالی و مسائل مالی بر نمیگرده، الان مثلا دیه، اینا خیال میکنن که دیه زن و مرد چون فرق میکنه مربوط به ارزشه. اسلام با اینکه این همه به علم و عالم و امثال ذلک براشون حرمت قائل شد، اگه کسی مرجع تقلید رو خدای ناکرده با قتل خطعی و تصادف بکنه، دیه او هم دیه کارگر معمولی دیگه. حکیمترین حکیمان عصر را کسی زیر اتومبیل یا موتور بگیره خطعی باشه، دیهش همینه دیگه. اون وجود مبارک حضرت ولی عصر، ولی مقتول است، میاد درست میکند. اون چون همه اونها لعن الله امتا سمعت بذالک و رضیت به هم جز همینن، اونا از اون جهت مشمول لعنند و تردند و عذاب علیمن وجود مبارک حضرت هم عمل میکنند. و اگر مربوط به ائمه دیگه باشه، خب نه، وجود مبارک از تعمیر فرمود به اینکه قتلن به قتلین، ضربن به ضربن، کی از علی بالاتر است؟ فبود ابن ملجم یه شمشیر زد، شما می شمشیر بزنید، نه که قبیله او رو بکشید. و منم اگر خودم زنده بودم که عفو میکنم. مسئله تن بدن این یه حساب است، مسئله امامت که با عالمی قابل ارزیابی نیست مطلب دیگه است. اونگاه وجود بارکه، وجود امام عباس دمیر فرمود میگه قتلن به قتلن یا ضربن به ضربن مانند این. مسئله دیه اگه گفتن دیه زنی قدر کمتره، معناش این نیست که ارزش زن کمتره. خب یه مرجع تقلیدی، یه حکیمی، یه پروفسوری، یک فیلسوفی، یه کسی که اختراع جهانی کرده است، او هم اگه زیر موتوری رفته ارز کنم که قتل به قتل خطعی، دیه شمی دیه معمولیه. این که معیار ارزش به دیه نیست، دیه برای کلاب هم هست. این کلبه های معلم قیمتی دارن، کلبه هایت قیمتی دارد، گران هم هستن. حالا اگر یکی از این سگهایی که مربوط به گله بود خیلی هم گران بود، یا کلب معلم بود و خیلی گران خریدن، این در اثر برخورد با یه موتوری تصادفاً قتل خطر شد، اونم دیه دارد. دیه او که قیمت او نیست، خیلی کمتر از قیمت او. دیه یه چیز است، قیمت گذاری چیز دیگه است. و قیمت کل امرئ ما یحسنه، قیمت امام معصوم که بود کل عالم نمیارزد، نمیشه معادل قیمتشون باشه. خب خدای سبحان تحریم کرده، حالا حرمت الهی، حکم الهی گاهی با عقل ثابت میشه، گاهی با نقل، نقلم گاهی قرآن است، گاهی روایت معتبر. ولی فرمود ما تنها در اسلام حرام نکردیم، تو جریان یهودیت همینطور بود، در همون جریان یهودیت در سوره مبارکه ما داشت من عید زالکه کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جمیعا. فرمود این خطر جریان اینطور است، از زمان حابیل و قابیل این برادر جریان مطرح بود. فرمود چون آدم کشی جزء سیئات جهانی است، ما درباره بنی اسرائیل حرف زدیم که اگر کسی دیگری را بکشه گویا همه مردم را از بین برده است، برای اینکه این کثرت را متلاشی کرده، نداشت به وحدت برسه. الحمدلله رب العالمین.